ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. دادگاه ترکیه احکام 275 متهم به تلاش برای براندازی دولت اسلامگرای این کشور را صادر می‌کند. و اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران منصوب شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی که روز دوشنبه منتشر شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. در حکم رهبر ایران به تلاش با ارزش 8 ساله و تجارب فراوان محمود احمدی نژاد اشاره شده است. به جز اکبر هاشمی رفسنجانی تا کنون هیچ رئیس جمهوری سابقی به عضویت این مجمع منصوب نشده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو دارد که با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند. دادگاهی در ترکیه قرار است امروز دوشنبه احکام 275 فردی را که به توطئه برای براندازی دولت اسلامگرای این کشور متهم شدند صادر کند. بنابر گزارش‌ها تدابیر امنیتی در شهر سیلیوری که دادگاه صادر کننده رأی در آن قرار دارد افزایش یافته و پلیس ضد شورش در این شهر مستقر شده است. در میان متهمان این پرونده که از سال 2008 جریان دارد شماری از مقامات نظامی از جمله فرماندهان پیشین ارتش را روزنامه نگاران، حقوقدانان و اساتید دانشگاه دیده می شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد. اسحاق جهانگیری که 56 ساله و متولد استان هرمزگان است، در دو دولت محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت. آقای جهانگیری که از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی است، دو دوره نمایندگی مجلس و استانداری اصفهان را نیز در کارنامه دارد. اما با آغاز رسمی کار حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری و ارائه نام اعضای کابینه‌اش به مجلس، واکنش‌ها به وزرای پیشنهادی از سوی جریان‌ها و محافل سیاسی نسبت به وزیران پیشنهادی آغاز شده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
به رغم گمانه‌زنی‌های پیشین و اندرز و پندهایی که به رئیس جمهوری منتخب برای انتخاب اعضای کابینه اش داده می‌شد، از زمان معرفی وزیران احتمالی آینده بیشتر واکنش‌های جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی نسبت به وزیران پیشنهادی مثبت بوده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از حسن روحانی به خاطر معرفی اعضای کابینه دولت خود تشکر کرد و گفت اکثر قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی دولت 11 رأی اعتماد می آورند، چون وزرای پیشنهادی دارای تجربه و سابقه کاری تخصصی بسیار چشمگیری در امور مربوطه هستند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با مطلوب خواندن مراسم تحلیف گفته است حسن روحانی با ارائه لیست وزرای پیشنهادی خود در مراسم تحلیف زرنگی و قدرت برنامه‌ریزی خود را نشان داد و در مجموع کارنامه وزرای پیشنهادی امور خارجه، اطلاعات، دفاع و کشور قابل قبول است. حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس هم با یک دست و هماهنگ خواندن تیم اقتصادی دولت روحانی به خبرگزاری ایسنا گفت شماری از وزرای پیشنهادی آقای روحانی در جلسات روز دوشنبه و سه‌شنبه کمیسیون‌های اصل 44 قانون اساسی و صنایع و معادن مجلس حضور پیدا می‌کنند و با نمایندگان گفتگو خواهند کرد. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که اکثر افراد کابینه پیشنهادی شناخته شده هستند و به احتمال قوی رأی می‌آورند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره ساختار کابینه پیشنهادی حسن روحانی به رادیو فردا می‌گوید:
ترکیب کابینه آقای روحانی ترکیب هوشمندانه ای از 18 وزیر پیشنهادی، 3 نفر یعنی آقایان زنگنه، آخوندی و نجفی اعضای ارشد ستادهای موسوی و کروبی بودند، 8 نفر دیگرش از اعضای ارشد دولت خاتمی بودند، هرچند که بعضیشون گرایش راست داشتند. مجموعاً با اینکه آقای روحانی ظاهراً در حوزه‌هایی با محدودیت مواجه بوده، اما انتخاب وزیر کشور بیانگر نوعی تعامل تعامل و تعامل اون با فراکسیون رهبران ولایت یا فراکسیون اصولگرایان اصلی مجلس هست، با این وضعیت به نظر میرسه که آقای روحانی تونسته به نوعی تعادل دست پیدا بکنه. از یک طرف حمایت آیت الله خامنه‌ای رو در مورد وزیرهای اصلی به خصوص وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع بگیره، از یک طرف امتیازی به مجلس داده باشه اکثریت اصولگرایان که با مانع جدی مواجه نشه، و از یک طرف طبقه رأی خودش رو به صورت نسبی همونطور که شعارهاش بوده قانع کرده باشه که داره به سمت شعارهاش و آرمانها و اهداف و وعده های انتخاباتیش پیش میره.
اما اینکه چه واکنشی مجلس در برابر وزیران پیشنهادی حسن روحانی خواهد داشت، آقای مهدوی آزاد میگوید:
ببینید، وزرای اصلی کابینه که وزرای امنیتی و سیاسی هستند، حتما قبل از اون با آیت الله خامنه ای چک میشند، با آیت الله خامنه ای هماهنگ شدند. با توجه به حضور آقای رحمانی فرضی در وزارت کشور به نظر میرسه با اصولگرایان مجلس هم چک شدند. بنابراین کابینه در این بود به گمان من مشکل جدی نخواهد داشت. در ابعاد اقتصادی هم ظاهرا آیت الله خامنه ای آقای روحانی رو رها گذاشته، مجلس هم حساسیت چندانی نشان نخواهد داد. تصور نمی کنم کابینه آقای روحانی در این مرحله با مجلس مشکل جدی داشته باشه. جبسازی بسیار شدیدی از طرف طیف تندرو مخصوصا مثلا روزنامه کیهان مشاهدیم، اما تصور نمی کنم در عملکرد مجلس تاثیر جدی داشته باشه.
احمد ناطق نوری، نماینده پیشین مجلس و برادر علی اکبر ناطق نوری، به خبرگزاری ایلنا میگوید گروه تندرو در مجلس در تلاشند که با مانع تراشی در کار انتخاب وزرای پیشنهادی با انتصاب کابینه روحانی به جنای خاص مقابل دولت سنگ اندازی کنند. در مقابل نگاه‌های مثبت به وزیران پیشنهادی حسن روحانی، حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم در ستون یادداشت روزنامه‌اش از نمایندگان خواست به تعدادی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی ندهند. حسین شریعت مداری با نام بردن از بیژن نامدار زنگنه در فهرست پیشنهادی می نویسد نام برخی از افراد به چشم می خورد که نه فقط کمترین شایستگی و صلاحیتی برای حضور در کابینه ندارند و دارای نقاط سیاه فراوانی در کارنامه مسئولیت های پیشین خود هستند، بلکه با آموزه ها و برنامه های اعلام شده آقای روحانی هم فاصله دارند. بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک، در واکنش به معرفی مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان میگوید او مدیر موفقی بوده است، اما نیاز است که از نیروهای با کیفیت استفاده کند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید درباره واکنش ها به وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند. با ذکر موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
جناب آقای روحانی، من به شما رأی ندادم، ولی شما فرمودید که رئیس جمهور همه مردم ایران هستید، پس به جای حرف عمل کنید. مثل آقای احمدی نژاد فقط حرف نزنید و دروغ بگید.
از تهران زنگ میزنم. خودم هم یه ارتشی هستم، برکنار شدم. اصلا جمهوری اسلامی من اصلا اعتقاد ندارم، تا حالا هیچ رأیم ندادم. اینا همشون احمدی نژاد باشه، روحانی باشه، اینا همشون آدم رفسنجانی هستن، همشون.
من از استان سمنان خدمتتون تماس میگیرم. میخواستم بگم که از زحمات آقای احمدی نژاد واقعا باید تشکر کرد و باعث افتخار تمام ایرانیایی آقای احمدی نژاد. ولی آقای روحانی نه، آقای روحانی باز با آقای رفسنجانی مملکت و قشنگ با جاش بخورن.
من از لامر تلفن میکنم. من از آقای علوی که مرد بسیار خوبی هم هست، بسیار منطقیه، خواهش میکنم که در این پست مهم با مردم به مدارا کنه، مردم بیگناه رو به زندان ها نندازه، کار نکنه که خوبی های قبلیش رو هم از بین ببره، مثل آقای مصلحی نکنه، نام نیکی به جا بذاره برای خودش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در ایران 16 و حدود 10 دقیقه هست. به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79، زمانی که قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران را داشت، در شهر اندیمشک بازداشت شد. دستگیری این عضو سازمان مجاهدین خلق با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که او را برای مداوای جراحاتش به بیمارستان منتقل کردند. پس از بهبودی نسبی، سعید ماسوری به زندان اوین و بند 209 این زندان که بندی امنیتی است انتقال یافت و حدود 4 ماه را تحت بازجویی گذراند. پس از آن آقای ماسوری به استان محل دستگیری خود یعنی خوزستان بازگردانده شد و 1 سالی را در سلولهای انفرادی زندان کارون اهواز به سر برد. 6 ماه پس از بازداشت برای نخستین بار توانست با نامه‌نگاری و درخواست‌های بسیار دیدار کوتاهی در محل دادگاه انقلاب اهواز با مادرش داشته باشد. در تیر ماه سال 81 این زندانی سیاسی از زندان کارون به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و پس از 4 ماه که در سلولهای انفرادی این بند به سر می برد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ماسوری در مجموع بیش از 1 سال را در سلولهای انفرادی زندانهای اوین و کارون اهواز یا ادارات اطلاعات تهران و اهواز گذراند. سرانجام پرونده اتهامات سعید ماسوری با اتهام محاربه در فروردین ماه سال 81 به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و او در حالی که نتوانسته بود وکیل داشته باشد در این دادگاه محاکمه شد. تمام فرایند محاکمه فقط 10 دقیقه طول کشید. در خرداد ماه سال 81 حکم اعدام برای این عضو سازمان مجاهدین خلق صادر و ابلاغ شد. حکم اعدام آقای ماسوری در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. آقای ماسوری 3 سال در بند 209 زندانی بود، اما اجازه تماس با خانواده خود را نداشت. در شهریور ماه سال 87 بدون ارائه دلیلی این زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. آقای ماسوری بیش از 2 سال اول انتقالش به رجای شهر را در میان زندانیان عادی گذراند که به گفته او بسیار دشوار بوده است. پس از آن بود که به اندرزگاه 4 سالن 10 زندان رجای شهر انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی است. سعید ماسوری در 13 سال گذشته که زندانی بوده از داشتن حق مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده و در این سالها به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. عملیات کمک رسانی به سیل زدگان در شرق و جنوب افغانستان آغاز شده و در مناطقی از پاکستان نیز پیش بینی میشود بارش‌های سنگین امروز دوشنبه همچنان ادامه یابد. بنابر آخرین گزارش افغانستان شمار قربانیان سیل در شرق و جنوب این کشور به بیش از 100 نفر رسیده و وزارت دفاع افغانستان نیز گفته 500 تن از نیروهایش را به کمک امدادگران فرستاده است. مقام‌های رسمی پاکستان نیز آخرین آمار قربانیان سیلاب‌های 3 روز گذشته را 53 تن اعلام کردند. و اما در اینجا میرسیم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید facebook.com/radio.farda و در اونجا در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا شریک بشید. 15 دقیقه دیگر 16:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.